بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان صلوات بفرستید. خب ما ممکنه که بعضی از دوستان ندونن، مجدداً باید عرض بکنم که ما تو جلساتی که داریم معمولاً برای دوستانی که صاحب اولاد میشن، جلسه اولی که متوجه میشیم معمولاً توی هیئت صدقه جمع میکنیم برای اون طفلی که به دنیا آمده. یکی از دوستان خوب ما آقا رحیم عزیز اولاددار شدن و دختردارم شدن و فاطمه دارم شدن، لذا همین الان آقای حیدری یه حرکت میزنن، دوستان هر کس میتونه صدقه بده بده که بالاخره میرسه به فقرا. سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون، خصوصا این عزیزی که تازه پا به دنیا گذاشته، ایشالله که هیئتی باشه و اهل روزه و اهل ولایت. اجباری نیست، ولی اگه کسی هر مقداری میتونه. شب جمعه است برای امام زمان، چون شب جمعه هم هست دیگه دوچندانه دیگه، این صدقه ثواب بیشتری داره. شب جمعه متعلق به امام زمان، برای امام زمان همه با هم دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها و تعجیل در ظهور فرزندشون، عنایت بفرمایید، صلوات بلند خط کنید. شب قبل که توفیق نداشتیم استثنان خدمت شما باشیم، توی این چند شبی که محضر شما بودیم عرض کردیم که فتنه ها، گریزی از فتنه ها نیست در زندگی ما، چون قرآن صراحتاً می‌فرماید که شما رو مبتلا می‌کنیم به فتنه، فتنه های شخصی، فتنه های اجتماعی. زمانی که اوضاع خوبه و همه چی بر وفق مراده، خیلی هنر نیست بندگی کردن. بندگی کردن زمانی که سخت میشه کار و اونجایی که هی داد میزنی، احساس میکنی خدا جواب نمیده، اگر اونجا بنده خدا ماندیم توی اون سختی ها، اون هنره. این تو عرصه شخصی. تو عرصه اجتماعی هم کار سخت‌تره، به خاطر اینکه بعضی هستن خیلی بچه‌های خوبی هن، اهل نماز و روزه و قرآن و هیئت و روزه و سینه‌زنی و انفاق و صدقه و دستگیری و اینها همش هستن، اما تو فتنه های اجتماعی کم میارن، به دلیل اینکه تو فتنه های اجتماعی ما عیارمون با ولی خدا سنجیده میشه تو هر دوره‌ای، و بدتر از اون اینه که هرچی جلوتر میره کار سخت‌تر میشه و این فتنه ها به معنای آزمایش و امتحان پیچیده تر میشه. مثلا زمان پیامبر، چون قرآن هست، آقا داره با قرآن با مردم حرف میزنه، سلام علیکم، در نتیجه چون با قرآن با مردم حرف میزنه، مردم از ترس این که یه وقتی یه آیهی بیاد و اینها آبروشون بره، مجبورن که حرف پیامبر رو گوش بدن. میگه برید مسجد رو بسوزونید، برید خرابش کنید، میرن. چون اگه نرن احتمال میده که یه دفعه یه آیه بیاد بعدن رسوا بشه. بعضی ها رو که اسم برده، تبت یدا ابی لهب و تب، تو موضوعات مختلف هر کسی تخلف میکرد، حتی طرف تو دلش یه نیت بدی نسبت به پیامبر میکرد، یه دفعه آیه میومد که آقا شما مؤمن نیستید مگر اینکه تو زوایای وجودتون حتی نسبت به پیامبر شک و شبهه نداشته باشید و تسلیم محض باشید. اینو مردم متوجه نشدن. چرا؟ به خاطر اینکه تو اولین فتنه بعد از پیامبر یه دفعه همه ریزش کردن. چون شما باید بدون قرآن دل میدادید به کلام پیامبر، نه اینکه بگید حالا یه شاهد از قرآن بیار که ما بگیم ببینیم راست میگی یا دروغ میگی. پیامبر از این جهت کارش از امیرالمومنین راحت تر بود، به خاطر اینکه میفرمود انا اقاتل و به تنزیل، من با قرآن نازل شده مقاتله میکنم با مردم، اما و علیون یقاتل و علی تأویل. حالا دیگه آیه ای نیست نازل بشه، قرآن تمام شده، حالا امیرالمومنین میخواد بگه مردم فلان کار رو بکنید، استدلال به قرآن میاره، طرف مقابلم استدلال به قرآن میاره، اون میگه من بر حقم، اینم میگه من بر حقم، کار فتنه ها پیچیده میشه. اگر تمرین کرده بودن زمان پیامبر که از خود پیامبر تبعیت بکنن، نه اینکه ببینیم حالا قرآن چی میگه، اینجا کم نمی آوردن. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع او خمس. اینجا خب تکلیف چیه تو فتنه، چیکار باید بکنیم؟ اینجا خواصن که نقش ایفا میکنن. حرفایی که پریشب زدیم و داریم تکرار میکنیم، چون یه بخشی از این جمعیت اون شب نبودن. خلاصش اینه که اینجا باید یه عده روشنگری کنن، امارها بیان. ولی خدا همیشه نمیتونه از خودش به صراحت دفاع بکنه، عده دیگر هستن که باید بیان این کار رو انجام بدن. اگر این کار رو انجام ندن و کمکاری بکنن، صراحت انقلابی گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه کم کم میگه آقا ملاحظه کنید، ملاحظه کنید، ملاحظه کنید. نتیجه این میشه که یه دفعه یه عده‌ای به اسم اعتدال میان از مردم رأی میگیرن، بعد اونی که میاد حرف میزنه میشه تندرو افراطی، ارزش‌ها جابجا میشه. اینقدر ارزش‌ها جابجا شده که معاویه شده یه آدم متعادل، خلفا آدم متعادلین، مردم صراحتن به امیرالمومنین میگفتن که آقا تو سیاست بلد نیستی، یا از معاویه یکم یاد بگیر. بعد ابوذر حرف میزد میشد تندرو افراطی. چرا؟ به خاطر اینکه یه عده بچه حزب اللهی که باید حرف میزدن یه جایی سکوت کردن، جدال احسن نداشتن، یا بلد نبودن یا محافظه کاری میکردن. امارها وقتی کم بشه محافظه زیاد میشه، بعد کم کم ارزش ها جابجا میشه. ارزش ها جابجا بشه یعنی که جامعه آماده میشه برای حکومت باطل. حالا دیگه جمهوری اسلامی باشه یا هر رژیم دیگری خیلی فرقی نمیکنه، حاکم ناعادلی سوار کار میشه، همه میگن این درسته دیگه، اونو تحمل میکنن، ولی حاکم عادل رو نمیتونن تحمل کنن. این خلاصه این دو سه شبی که عرض کردیم. خب چه باید کرد توی این فتنه ها؟ کیا میتونن توی فتنه درست عمل کنن و آسیب نبینن؟ اینجا یه لفظی رو به کار میبرن به نام بصیرت. میگن آقا باید بصیرت باشد. بصیرت چیست؟ یه گوشه ای از این بصیرت رو اگه بخوایم یه پرده برداری کنیم و ببینیم که اصلا چیه بصیرت، شاید این باشه. بصیرت حالا به زعم بنده اون چیزی که تاریخ رو میبینیم با بصیرت ها این مدلی هن و اولیاء خدا این شکلی بودن. بصیرت داشتن یعنی نگاه بلند مدت داشتن. برنامه ریزی بلند مدت کردن. آدم هایی که فقط جلو پاشون رو میبینن، اینها نمیتونن آدم های بصیری باشن. اگر انسان دور دست ها رو بتونه ببینه، تو فتنه ها زمین نمیخوره. تو فتنه های شخصی که واضحه دیگه. مثلا اگر کسی بداند که امیرالمومنین علیه السلام فرمود از ده رو یومان، فرمود دنیا دو روزه، یومون لک و یومون علیک. یه روزی با توه، یه روزی بر علیه توه. اگر آدم این رو بدونه، اون روزی که کلا سرش میذارن، اون روزی که دعوا میشه کتک میخوره، اون روزی که نمره نمیاره، اون روزی که تصادف کرده، اون روزی که بد میاره، اون روزی که نمیتونه، اون روزی که عزیز از دست میده، اون روزی که بیماری داره، اون روزی که اسیر بیمارستانه مثلا، اون روزی که اسیر جای دیگه است، اون روزها خیلی بهش فشار نمیاد. چون میگه امیرالمومنین فرموده است دنیا دو روز است، یه روز با توه، یه روز بر علیه توه. امروز الان بر علیه منه، یه روزی هم میاد که دنیا میچرخه به سمت من، لذا راحت تحمل میکنه. اون وقت یه روزی سلامت، شکر میکنه، یه روزی آسایش داره، آرامش داره، شکر میکنه، یه روزی پول از دست داده، یه روزی پول میاد به حسابش، یه روزی مریضه، یه روزی سلامته، یه روزی عزیز از دست میده، یه روزی بچه دار میشه، یه روزی ازدواج میکنه. بالاخره یه روزی بر علیه منه، یه روزی با منه. اگر این نگاه بلند رو کسی پیدا بکنه، قاعدتا توی فتنه های شخصی، یعنی توی آزمایشات شخصی، به سادگی میتونه این فتنه ها رو رد بکنه. اگه یه دانش آموزی آخر سال خوب ببینه، خب قاعدتا این درس میخونه دیگه. ولی یه کسی که فقط امروز رو میبینه، میگه امروز بذار خوش باشیم، حالا یه چیزی میشه آخر سال دیگه، حالا یه چیزی میشه آخر سال میشه، میبینه که خب وقت امتحان شده، هیچی بلد نیست. چه کسی میتواند توی امتحان، یعنی در فتنه، امتحانه دیگه، در فتنه آخر سال قبول بشه؟ کسی که از اول سال میبینه آخر سال رو. همین، اینو بهش میگن بصیرت. تو جلسات مشاوره و اینا هم همین جوریه. مثلا با جوونا و نوجوونا، وقتی که مشاور، اگه خیلی مشاور باشه، یه جوونی میاد میگه مثلا من فلان مشکل رو دارم، او سعی میکنه نگاه این رو ببره بالا، میگه از بالا نگاه بکن، یه جوری باهاش صحبت میکنه که بتونه زندگیش رو از بالا ببینه. میگه ببین تو این سن الان این اتفاق طبیعیه برای تو، مثلا تو هر روز عاشق میشی، خیلی فکر نکن که الان بدون فلانی من نمیتونم زندگی کنم، دو روز دیگه عاشق یکی دیگه میشی، پنج روز دیگه یه چیز دیگه میشه، ولش کن، چهار روز دیگه یه اتفاق دیگه تو زندگیت میفته. تو این سن ویژگیش اینه که این میشه، تو این سن ویژگیش اینه که این میشه. یه دفعه یه دورنمایی بهش نشون میده، میگه بابا از این سن تا این سن این اتفاقات برات میفته، در نتیجه اون اتفاق اگه افتاد جدی نگیر، این اتفاق اگه افتاد جدی بگیر. اگه بتونه این مشاور نگاه این جوان رو بیاره بالا، از بالا بتونه نگاه بکنه به زندگیش، مشکلش حل میشه. والله اگه نتونه از بالا ببینه، افسردگی میگیره. اینو بهش میگن بصیرت. حالا نشد یه روز دیگه، نشد، نگرفت. این فتنه های شخصی مشخصه، اما تو فتنه های اجتماعی، اونجایی که باید ما با ولی خدا امتحان پس بدیم، اونجا یه مقداری این دور دست ها رو دیدن متفاوته. اگر خواص جامعه اونجا امارها بتونن تبیین بکنن برای مردم و دور دست ها رو نشون بدن، چون ولی خدا حرکتش با نگاه به یه افق دورتریه، امروز رو نمیبینه. در نتیجه اگه مردم اون نگاه رو داشته باشن، با ولی خدا میتونن همراهی کنن، دوچار فتنه هم نمیشن، راحت عبور میکنن. ولی اگه اون نگاه رو نداشته باشن، یه بنزین اگر گرون بشه، اگر اون نگاه ولی جامعه رو نداشته باشن، قاطی میکنن، بچه هیئتیاش هم قاطی میکنن. میگه بابا الان ما تو این وضعیت چرا آقا یه موضع بگی فلان، او داره چهار روز اونورتر رو میبینه. که حالا تحلیلاش و اینا رو توی جلسه ای ما مفصل عرض کردیم دیگه. اگر این اتفاق نیفته و بعد یه دفعه میبینی بچه حزب اللهی ها کم میارن دیگه، توی این فتنه ها هزینه داده میشه. هزینش چیه؟ هزینش اینه که ولی خدا تو هر فتنه ای از طرفداران خودش ریزش میکنن، از طرفداران خودش. دیگران که دشمنن هیچی، اونایی که پارکابه ولی خدا هستن همینا هم خورد خورد ریزش میکنن. یعنی اول میگن که نگاه دلسوزانه، میگن دیگه این بنده خدا هم کار از دستش در رفته، زورش نمیرسه دیگه، دلسوزانه. نمیگن که او داره تدبیر میکنه، بابا او داره مدیریت میکنه این آدم ها رو توی افق بلندتری، داره جامعه رو میبره جلو. 30 سال بعد از امام داره این کار رو میکنه، تو پیچ های مختلف، فتنه های مختلف داره هدایت میکنه، مملکت رو میبره جلو. اینجا هم یه تدبیر دورتری داره، داره این کار رو انجام میده. نه دیگه، ایشون هم زورش نمیرسه. بابا میرسه، داره تدبیر میکنه. اوائل اینجوری میگن، بعد یه خورده که پر روتر میشن توی جایی یه دفعه قاطی میکنن، میگن چرا این کارو کرد، اصلا اشتباه کرد. ایشون هم مثل این که سنش رفته بالا دیگه. اوائل یه عده برای امیرالمومنین دل میسوزوندن، ولی بعدها میگفتن تو اصلا بلد نیستی که، از معاویه یاد بگیر. خیلی راحت امیرالمومنین علیه السلام تو دوران خلافتش با یه مردمی کم طاقت روبروست. 4 سال و چند ماه مردم نتونستن امیرالمومنین رو تحمل کنن. نزدیک به 90 سال حکومت بنی امیه رو ولی تحمل کردن. امیرالمومنین میفرمود بابا طاقت بیارید، من شما رو میرسونم به اون رفاه مد نظر. اومدید به زور ریختید در خونه من، خرقه خلافت تن من کردید. چرا؟ از ظلم خلیفه سوم خسته شده بودن. چون خلیفه سوم سیره و روشش این بود، فامیلا رو جمع کرده بود و خواهرزاده، برادرزاده، آقازاده اینا رو جمع کرده بود دور بر خودش، پست داده بود، حقوق نجومی براشون بسته بود. به مردم 45,000 تومان یارانه میداد. همین. گاهی هم یه بسته حمایتی میداد، یه نفره 50 تومن، دو نفره 100 تومن، سه نفره 130 تومن. بعد اونور حقوق نجومی بسته بود. به مردم که میرسید میگفت نداریم، مردم کمک کنن به ما که ما کار رو جلو ببریم. به فامیلا و نجومی بگیرا میرسید، در خزانه باز بود، خزانه همیشه پر بود. به مردم میرسید خزانه این تبعیض و شکاف باعث شد مردم بریزن و عثمان رو بکشن. حالا به امیرالمومنین رسیده فتنه جمل، فتنه صفین، فتنه نهروان. 3 تا اتفاق بزرگ افتاده، کل 4 سال حکومت امیرالمومنین رو گرفته. بعد مردم میدونید چی میگفتن؟ مردم میگفتن که آقا ببین وحدت خوبه، آشتی ملی. آشتی ملی یعنی چی؟ یعنی آقا یه ذره جا بده سران فتنه بشینن، یه ذره جا بده معاویه بشینه، یه ذره جا بده اون یکی بشینه. به جای اینکه بگی بریم با این بجنگیم با اون بجنگیم، آقا که نمیرفت بجنگه با اینا، اونا حمله میکردن آقا مجبور دفاع بکنه دیگه. منتها مردم میگفتن آقا شما اصلا تن نده به جنگ. اگه سران فتنه موسوی که ببخشید طلحه و زبیر رفتن تحریک کردن، همسر پیامبر رو انداختن آوردن، شما اصلا نیاز نیستش که بری به جنگی با اینا. یه امتیاز بهشون بده دهنشون بسته میشه. یه ذره جا بده اینا همه بشینیم دور هم، بابا یه ذره به سفره ما برس. اقتصاد. امیرالمومنین میفرمود بابا من شما رو میرسونم به اون رفاه مد نظر، اما شما با من را بیاید. اگه قرار باشه که رهبر جامعه، خواص جامعه بفهمن که میشود فشار بیاری به ولی جامعه و ازش امتیاز بگیری، اگه این رو بفهمن دیگه حد یقف نداره. امروز این دوتان، فردا یکی دیگه است، پس فردا یکی دیگه است، پس اون فردا یکی دیگه است، هر کی میاد یه سهمی میخواد. خب این که میشه مثل همون قبلی، شما برای همین اونو کشتید به من گفتید بیا دیگه. این که نشد، کنار فرات نشسته بود آه میکشید امیرالمومنین، به آب فرات میفرمود، میفرمود ای فرات اگه این مردم با من همراهی میکردن، منو درگیر این فتنه ها نمیکردن، با من راه میومدن، از آب تو تمام شهر رو روشن میکردن. مردم میگفتن اینقدر جنگیده دیگه، کم کم ظاهرن نعوذ بالله آفتاب خورده تو سرش پرت و پلا داره، میگه مگه از آبم میشه نور گرفت؟ الان بعد هزار سال ما میدونیم که از آب نور میگیرن دیگه، تمام شهرهای ما از توربینهای آبیه که روشنه. الان ما میفهمیم آقا چی میفرمود. آقا میفرمود بابا با من را بیاید، من شما رو به اون رفاه مد نظر میرسونم، جوونا برن سر کار، تورم کم بشه، با من بیاید. وقتی حکومت حق میخواد یه عدالت رو برقرار بکنه، قاعدتا فتنه پشت فتنه میاد. اگه مردم همراه بشن زود فتنه ها سرکوب میشه میرسن، اما اگه مردم یه جا باشن یه جا نباشن، طولانی میشه این پروسه. یه روز هستن یه روز نیستن، یه روز شهید میارن حاج قاسم سلیمانی، مردم تو صحنه هستن، یه روز بنزین گرون میشه مردم نیستن. تو موضوعات مختلف امیرالمومنین میفرمود با من را بیاید، من شما رو میرسونم به اون رفاهی که تو میخوای، ولی فتنه ها باید بخوابه. تو دوران خلافتش مردم انقدر کم طاقتن، 4 سال و چند ماه امیرالمومنین رو نتونستن تحمل بکنن، گرفتار 90 سال بنی امیه شدن، بیش از 500 سال بنی العباس. بعد با اونا مردم راه میومدن، به امیرالمومنین که میرسیدن میگفتن همین الان درستش کن، مگه نمیگه عدالت؟ آقا میفهم بابا عدالت، ولی راه بیاید یه خورده با من. وقتی تو میخوای عدالت رو مستقر بکنی معلومه که شیاطین نمیذارن، خب باید یه عده همراه بشن، تومار اینها پیچیده بشه. امیرالمومنین بعد از پیغمبر اکرم هم توی قصه سقیفه و قصب خلافت هم باز توی دوراهی قرار گرفته. میتونه امیرالمومنین یه نگاه کوتاه مدت داشته باشه، شمشیر بکشه دفاع بکنه، زورش هم داره قدرتش هم هست، اما تو بلند مدت اسلام نابود میشه. میتونه به سادگی شمشیر بکشه، هیچ کس هم یارای دوام جلوی شمشیر امیرالمومنین رو نداره، یه تنه بیسته. مگه میتونه کسی اما میتونه بلند مدت هم نگاه بکنه و صبر کنه و سکوت بکنه. اینجا امام جامعه مظلوم میشه، اما نگاه بلند مدت یه عده‌ای منتفع میشن که مردمن. خطبه شقشقیه که خطبه سوم نهج البلاغه است، من میخوام این تیکه رو از رو بخونم برای شما. این یه پاراگرافش رو میگه، حمله کردند و ابوبکر میدونست که جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت میکند، اما جامعه خلافت رو برتن کرد. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کناره گیری کردم و در این اندیشه بودم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیزم، یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردند صبر پیش سازم. کدومش؟ دوراهیه. چه صبری؟ صبری که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌دارد. صبری که جوانا را پیر می‌کند. مگه میشه تو یه صبری بکنی که بایستی فاطمه زهرا سلام الله علیها بهش جسارت بشه و تو صبر کنی سکوت کنی؟ مگه میشه همچی چیزی؟ ماها نمیتونیم. امیرالمومنین غیرت الله، یه ذره از غیرت امیرالمومنین تو وجود ما نیست. یه جایی من روزه میخوندم چند شب پیش، یه نفر با من اومده بود بیرون، میگفت قاطی کرده بود، میگفت سلمان باید میومد تو میدون، فلانی باید میومد، میومدن میخوابیدن جلوی در، باید کتک میخوردن، باید اینجوری میشد، اصلا هر چی میخواست بشه بشه، امیرالمومنین چرا این کار نکرد؟ گفتم آقا اینجوری قصه یه ذره تحلیل کردم براش، گفتم مثلا کار ندارم، مگه میشه همچی چیزی؟ از زهرا از محبت قاطی کرده بود. ببین من و شما بعد 1400 سال نمیتونیم بشنویم. امیرالمومنین باید بیسته و تماشا کنه. ما حضرت زهرا نمیشناسیم، امیرالمومنین میشناسه. حضرت محسن بچه‌شه، این همسرشه، بعد او تنها فاطمه شناس عالمه تو اون برهه، چون پیغمبرم از دنیا رفت. هیچ کس به اندازه امیرالمومنین مقام فاطمه زهرا رو نمیدونه، هیچ کس. چه صبری. فرمود بین دو راهی قرار گرفتم، شمشیر بکشم قدرتش هم دارم، یا نه یه صبری بکنم که جوونا رو پیر میکنه و تا قیام قیامت این غم به دل میمونه و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌دارد. پس از روی ضعف نه، از روی انفعال نه، پس از ارزیابی درست، صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم. یعنی عاقلانه فکر کردم، احساسی عمل نکردم. دیدم صبر بکنم، عاقلانه رفتار کردم. پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. شما یه تیکه موجه چشمتون برگرده تو چشم، چقدر درد سر داره؟ دیدین گاهی اتفاق میفته. موجه نم، یه خار تو چشم باشه، 25 سال، نه 25 سال تا قبل از خلافت، بلکه امیرالمومنین تا آخر عمرش اذیت شده سر این قصه دیگه. یه تیکه استخون تو گلو گیر بکنه چه اتفاقی میفته؟ راه نفس بسته است. میفرماید که صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخون در گلوی من مانده بود و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. اینو بهش میگن بصیرت. اگه کسی بتونه یه خورده عمیق‌تر ببینه، 4 روز اونورتر رو ببینه، الان رو نبینه، بابا الان ما گشنه موندیم، الان داره ظلم میشه، الان نمیتونم، من دیگه طاقت ندارم، الان من دیگه، احساسی تصمیم گرفتن، احساسی فکر کردن و بی‌طاقت شدن و دور دست‌ها رو ندیدن باعث میشه که ما بصیرت نداشته باشیم. یعنی چی؟ خروجیش اینه که ولی خدا تنها میمونه. خروجیش اینه که ما از تاریخ عبرت نگرفتیم، خودمون عبرت تاریخ خواهیم شد. همه اون لعنهایی که به دیگران میکنیم به خودمون هم میشود. کیا برنامه ریزی بلند مدت دارن؟ اونایی که بصیرت دارن. نه مثل بعضی از مسئولین ما که دیدید اصلا یه شاخه اخلاص همینه دیگه، اخلاص اجتماعی اینه. یعنی شما اخلاص فردی داریم، اینجا اخلاص اجتماعی داریم. اونجا بعضی از مسئولین ما فقط میخوان تو دوره خودشون همه کارا رو انجام بدن، اصلا نگاه بلند مدت نداره. 2 سال مسئولیت گرفته، 4 سال رئیس جمهور شده، 4 سال نماینده مجلسه، همه کارا رو میخواد اینجا انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه کارا قراره به اسم من زده بشه. برنامه ریزی 50 ساله نمی کنه، برنامه ریزی 30 ساله نمی کنه، برنامه ریزی 100 ساله نمی کنه. اون امام بود که 40 بهش می گفتن آقا چی کار می خواهی بکنی؟ می گفت سربازای من توی گهواره میان. اون نگاهش بلند بود. این حضرت آغاز که همین امسال با دانشجوها وقتی که جلسه داشت، ایشون این حرف رو زد، گفت آقا برنامه ریزی کنید 50 سال دیگه، من دیگه نیستم اون موقع. یعنی اصلا دنبال این نیستش که حالا من تو دوران من یه اتفاقی بیفته، حالا باشه ما نباشیم چه اتفاقی میفته، ما نیستیم، ولی یه کاری کنید 50 سال دیگه اگه دنیا قراره یه کار علمی انجام بده مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره. یعنی اینقدر شما تولید علمی داشته باشید که اونا مثل الان که زبان انگلیسی رو غالب کردن، شما مجبور بشه دنیا بیاد فارسی یاد بگیره برای اینکه از تولیدات علمی ما استفاده بکنه. او داره نگاه 50 سال دیگه رو میکنه، ولو اینکه حالا ما 5 سال دیگه نباشیم، 10 سال دیگه نباشیم، میگه شما نگاهتون رو بلند بکنید. اصلا دنبالی نیست که تو دوران مسئولیت من حتما یه اتفاقی زور بزنیم یه چیزی بشه. در نتیجه هر خرابکاری که میکنن هی میان حرف میزنن از فتح الفتوح، میگن میگه بابا برجام تموم شد دیگه، پاره کردن رفت، اروپا هم که دیگه زد زیرش، ولش کن دیگه، باز میاد از شاخه دیگه چیزی نداره که. میگه 4 سال محمد، 4 سال 6 سال 7 سال الان همه مملکت رو گره زدیم به زلف برجام، حالا هوا شده، الان چیزی نداریم برای ارائه. خب یه برنامه بلندتر میریختی. علی علیه السلام مظلوم میمونه چون مردم نگاهش رو ندارن، ولی او داره به مصلحت مردم عمل میکنه. مصلحت مردم، مصلحت مردم چیه؟ همین جلسه ای که میبینی، اون صبر امیرالمومنین، منو تو بعد 1000 سال الان دین داریم. آقا اینجا رو میدید، زینب کبری سلام الله علیها توی مجلس یزید و گفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ فرمود ما رأیت و الا جمیلا. زیبا بود. کجاش زیباست؟ کتک خوردن مگه زیباست؟ گرسنگی و تشنگی کشیدن زیباست؟ مگه حرف بد شنیدن زیباست؟ بچه ها زیر دست و پا بمونن زیباست؟ مگه بین راه موندن زن و بچه دفن کردنشون زیباست؟ مگه 18 تا عزیز رو جلو چش آدم سر ببرن زیباست؟ یه شب بچه تب بکنه تا صبح خواب نداریم. بعد تو ببینی بچه ها علی اصغر رو دست پدر سر بریده. اینا مگه زیباست؟ نه، زینب کبری داره یه جای دیگه ای رو میبینه. این مجلس شما رو میدید، این مجلس شما رو میدید. میخوام یه روایت بخونم چون شب جمعه است، مقدمه روزه باشه. روی انهو لما اخبر النبی صلی الله علیه و آله ابنته فاطمه به قتل ولدها الحسین، روایت شده که پیامبر اکرم خبر داد به فاطمه زهرا شهادت فرزندش حسین رو، شب امام حسین. و ما یجری علیه من المحن بکت فاطمت و بکاءن شدیدا. از آنچه که جاری میشه بر امام حسین از دردها و رنجها برای فاطمه زهرا توضیح داد. نمیدونم دونه دونه شهادت ها رو گفته، علی اکبر رو گفته، علی اصغر رو گفته، یا یه چیز کلی فرموده، آقا نمیدونم. اما میگه و ما یجری علیه من المحن، میگه از آنچه که جاری میشه بر امام حسین از دردها برای فاطمه زهرا توضیح داد. حداقل چون محن دیگه دردهاست، اگر شهادت ها رو نگفته باشه احتمالاً گودی قتلگاه رو فرموده که چه بلاهایی سر حسین میاد. اگه اونا رو نگفته باشه حداقل سربریدن رو گفته. بکت فاطمه تو بکاءن شدیدا، فاطمه زهرا به شدت شروع کرد گریه کردن. مادره. و قالت یا ابا متى یکون ذلک، که این اتفاق میفته؟ قال فی زمان خال منی و منک و من علی، فرمود یه روزگار این اتفاق میفته که نه من هستم نه تو هستی نه علی. فشتد بکاؤها، گریه فاطمه زهرا شدیدتر شد. و قالت یا ابه فمن یبکی علی و من یلتزم به اقامت العزاء له، پس بابا کی براش گریه میکنه؟ کی براش عزاداری میکنه؟ فقال النبی یا فاطمه، دخترم، ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی و رجالهم یبکون علی رجال اهل بیتی و یجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنه. دخترم، مرداشون میان برای مردا گریه میکنن، زناشون میان برای زنای اهل بیت گریه میکنن، زار میزنن و این طایفه به طایفه هر سال هی انتقال پیدا میکنه، مردم گریه میکنن، نگران نباش. فاذا کان القیامه تشفعین انت للنساء و انا اشفع للرجال. دخترم، روز قیامت که میشه من میام زیر بغل مرداشونو میگیرم، بلند میکنم، شفاعت میکنم، تو هم میای زیر بغل زنها رو میگیری، دستشون رو میگیری، تو دستگیری میکنی و شفاعت میکنی. آفرین که شب جمعه عشق دارید برای امام حسین. و کل من بکا منهم علی مصاب الحسین اخذنا بیده. هر کی برای مصیبت حسینم گریه کنه ما دستشو میگیریم. و ادخلناه الجنه، ما میبریمش تو بهشت، نمیذاریم کسی تو آتیش بسوزه. همون فاطمه سوخت بس بود. یا فاطمه، کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسین. هر چشمی روز قیامت گریانه مگر این که یه چشمی باشه برای حسین گریه کرده باشه. فانها ضاحکه مستبشره بنعیم الجنه. روز قیامت خندان بشارت به بهشت میدن، میبرن این سمت بهشت. این نگاه بلند مدته. چی فاطمه زهرا رو آروم میکنه؟ یه ده جمع میشن برای حسینم اقامه عذاب میکنن. آگیریه چه خاصیتی داره؟ بصیرت داره میده. تو اقامه عزای حسینی مردم میفهمن از ولی خدا چجوری باید دفاع کنن. بگذاریم.